شکل باور منه میهنم بودنم بسته به آزادی تو بغض تو بغض من شادی من شادی تو
ایران ایران
با تو من حماسه سازم
تا تو هستی
از یه دنیا بی نیازم
جسمم روحم
هدیه یه سخاوت تو
همزادم با
عشق بی نهایت تو.
یکی از چیزایی که باعث آرامش میشه و خستگی آدم رو در میبره اندیشیدن و صحبت کردن برای میهنه، یعنی فکر کردن به ایران و حرف زدن درباره ایران. آره، ایران عزیز ما، وطن ماست، مادر ماست و وقتی بهش فکر میکنیم، وقتی دربارش حرف میزنیم به آرامش میرسیم. الهی که این خاک گوهرخیز در پناه امام زمان علیه السلام باشه، از گزند دشمنان همیشه دور. اینجا جاییه که شما عزیزان لطف میکنید به برنامه خودتون و چقدر بزرگوارید. خانم منصوری فر از سلطان آباد کنگاور گفتن برنامه شما حالمو خوب میکنه، خدا رو شکر. بزرگواری گفتن که تو این چند سالی که شنوندتونم و پیامک دادم اولین باریه که پیامم خونده میشه و پشت دار قالی لبخند به لبم اومد و شادم کردید، خدا خیرتون بده و موفق باشین. 913-63-51 آقا یا خانم شما پیامک بدین زمانتی حداقل یکی دو روز در هفته. آره، صبح بخیر. یاد و نام رسول الله مایه آرامش قلب است، فداتون یا رسول الله. 994-41-19 علی عسکری از کرمان میگه آقای ملایی به نظر من اگر انسانها در واقع به هم میرسن با روی خوش و لبخند این خیلی خوبه.
خدای بزرگ.
بله، خواندن خدای بزرگ باعث میشه که آدم آروم بشه، آدم امیدوار بشه. صداش بزنیم. شاکری از نیشابور میگه تو جنگ 8 ساله تو پادگان آموزشی آخر کار سوره عصر میخوندیم، چه آرامشی میداد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و ادامه.
بخشترین آیه قرآن در سوره زوها، جایی که خداوند می فرماید ولسوف یعطی که رب و که فترزا. از بیرجن آیتی هستم. ممنون، خدا نگه داره.
حالا جالبه، بعضی چیزا واقعا اتفاقی پیش میاد ولی ما باید مصادرش کنیم به نفع قلبمون. خانم معظم سعادت فروزان که قبلا هم ازشون پیامک خوندم از بم، گفتن که سوره عصر خیلی آرامش دهنده است. همین چند لحظه پیش من یه پیامک خوندم برای 8 سال دفاع مقدس، گفتن سوره عصر رو میخونیم. عجیبه، کنار هم قرار گرفتن این حرفا میتونه الهام بخش باشه حداقل و یاد بگیریم که مدد بگیریم از قرآن کریم. اما چیزی که میخوام الان بگم این که این کشور، این آب و خاک، این مملکت و شما ملت و ماها تو جایی قرار گرفتیم، تو مقطعی از تاریخ قرار گرفتیم که فکر میکنم سختی ها و خستگی ها رو باید تحمل کنیم. از طرفی خیلی بیش از گذشته باید به خداوند متعال امیدوار باشیم. یه دنیای طرف وایساده به هر شکلی که میتونه تلاش میکنه ما رو زمین بزنه، ولی ما یه دنیا تلاش خواهیم کرد برای اینکه ثابت کنیم عددی نیستید، هیچی نیستند. اونایی که بد ما رو میخوان، به خدا راست میگم هیچی نیستن.
در حالی که کمتر از 1 ماه دیگر تا شروع سال تحصیلی در ایالات متحده باقی است،
آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی بیش از 150 مورد تیراندازی در مدرسه‌های آمریکا ثبت شده. این آمار در 3 دهه اخیر رکورد تازه محسوب می‌شود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری میلادی این روند ادامه داشته باشد. در گفتگو با رابین آنجلو، کارشناس آموزشی آمریکا، به بررسی این موضوع در ایالات متحده می‌پردازیم. آقای آنجلو، به نظر شما وجود تهدید تیراندازی در مدرسه چه تأثیر روی آموزش و امور تربیتی دانش آموزان آمریکایی میذاره؟
وقتی شما از تهدید صحبت میکنید من خندم میگیره. در بسیاری از کشورهای دنیا دانش آموزان صرفا به تحصیل میپردازند، اما ما از سیستم آموزش محور عبور کردیم و سیستم آموزش نوین رو پیاده میکنیم.
میشه سیستم آموزش نوینی که میگید در آمریکا در حال اجراست رو بیشتر توضیح بدید؟
ما معتقدیم همه چیز داخل کتاب‌ها نیومده. آماده شدن برای ورود به جامعه که حفظ کردنی نیست. ما تمرین بزرگسالی و کسب تجربه رو ایدئال ترین نوع مدرسه میدونیم.
ممکنه برخی این سوال رو مطرح کنن که تیراندازی در مدارس چطور این فرایند رو تسهیل میکنه؟
یکی از ویژگی های سیستم آموزشی نوین اینه که بر اساس نیاز جامعه و دانش آموز طراحی شده باشه. ما با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که بخشی از دانش آموزان ما سیاه پوستند. اونها برای برخورد نکردن با گلوله های پلیس نیاز دارن توی مدرسه تمرین کنند. عده‌ای از سفید پوست ها هم در ارتش، پلیس و مراکز پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر دنیا استخدام میشن و لازمه که از الان در این زمینه کسب آمادگی بکنند.
معلم‌ها در این سیستم نوین آموزشی چه نقشی دارن؟
ایالات متحده ارزش زیادی برای معلم‌ها قائله. برای همین بن تخفیف خرید از فروشگاه‌های خرید سلاح رو به اونها دادیم تا دانش آموزان فضای رفت و برگشتی تیراندازی رو هم شاهد باشن.
برای دانش آموزانی که در این رویدادهای آموزشی و تربیتی موفق نیستن چه اتفاقی میفته؟
نگران نباشید. معمولا اتفاق خاصی نمیفته. ما کوله پشتی ضد گلوله رو به طور گسترده توضیح کردیم.
آقای رابین آنجلو با ما بودند، کارشناس نظام آموزشی از آکسفورد آمریکا.
خیلی متشکرم ازتون عزیزان شنونده. ما مجله صبحگاهی مهربان باشیم رو ورق زدیم، بالاخره تو صفحات مختلف مطالبیه که طرفدارای خودشو داره. همین طنز دی بی سی که یه جور نقد حرفهای اونور آبی اونایی که در مورد ما حرف میزنند رو ببینید چقدر مغزشون توهیه در قالب طنز. یه جایی صفحاتمون کاملا جدیه و البته در تمام سطر مجله صبحگاهی مهربان باشیم حرفای ارزشمند شماست، اسمای شماست، حضور شماست. ممنونم ازتون و اگه کم و کاستی برنامه داره به خاطر من ببخشید، رفقام خیلی ماهن. اگه کاستی هست به خاطر منه. الهی به حق محمد و آل محمد، خدا تو دنیا و آخرت بهترین ها رو نصیب هممون و همتون کنه. الهی به حق محمد و آل محمد، به زودی زود کربلا و مشهد و مدینه و مکه نصیب بشه. یا علی مدد.
محمد روی قلبم جای پای آیه آیه هایه، عشق تو افتاده و هواییم برایه، دیدن صحنه مدینه آرزوم همینه، من فدای آفتاب که ندار سایه. ای که عاشق تو شدن روزی دل همه نیست، مالک تموم دلت هیچگی غیر فاطمه نیست. میرسه به گوش همه با سرود و شور و شب، مژده ولادت تو از مناره های نجف، میتابه از عمق بهش جمال نور خصال محمد. اللهم صل على محمد امت نبی معلم صفات و علی مرتضی معلم، سلام خالق و خلایق علیه و آله و سلم. میرسه به گوش همه با با سرود و شور و شب مژده ولادت تو از مناره های نجف شد روزی اهل زمین کمال عشق به سال محمد اللهم محمد اومد شیشمین حقیقت رسید جلوه حقایق رو پرچم ورودی عرش نوشته یا امام صادق میرسه به گوش همه با سرود و شور و شب مژده ولادت تو از مناره های نجف
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا قوت میگم به همکاره خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم و ما هم از پخش شبکه رادیوی معارف به نوبه خودمون این ایام پرخیر و برکت، ایام جشن و سرور میلاد سراسر خیر و برکت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور پیشا پیش سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنیم. سه شنبه است، سوم شهریور ماه 1405 شمسی و دوازدهم ربیع الاول 1448 هجری قمری و شما شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هستید. تا ثانیه‌های دیگه برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم. نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو مرور خواهیم کرد و بعد از اون هم آخرین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید. انشاءالله بعد از خبر حدود 8:25 دقیقه مجددا خدمتتون برمیگرد.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه در خدمت شما بزرگواران هستیم تا با هم دیگه بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که رذیله های اخلاقی رو از وجود خودمون پاک بکنیم. شما همراهان عزیز استحضار دارید چند برنامه هستش که استاد فلاح برای ما در خصوص رذیله کبر و این بیماری خانمانسوز صحبت میکنن. تو برنامه های گذشته، تو چند برنامه گذشته اختصاصاً استاد فلاح راه حل‌ها و علاج کبر رو برای ما بیان کردن که چطور میتونیم کبر رو در وجود خودمون برطرف بکنیم. راهکاری رو بیان کردن برای اون دوستان عزیزی که همیشه به ما میگن که راهکار به ما بدید، بگید ما چه کار باید بکنیم. استاد فلاح 8 راهکار رو برای ما مشخص کردن که میتواند کمک بکند کبر رو ما کنار بذاریم. راحت ترین اون 8 تا، سهل ترین اون 8 تا رو که استاد فلاح تو برنامه گذشته تاکید ویژه‌ای بهش داشتن این بود که حداقل در خانه کمک حال افراد خانواده باشیم. همسر کمک حال همسرش باشه، آقا برای خانوم کار خونه رو کمک بکنه انجام بده، اشکالی نداره یه ظرفی به شوره، جارویی بزنه. اینکه خانواده، اعضای خانواده بار بر هم نباشند و بال بر هم نباشند و بلکه هر کدوم کار همدیگه رو کمک بکنن در انجامش، یکی از بهترین و راحت ترین راه‌های برطرف کردن کبره. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم. حاجا ادامه راهکارهای برطرف کردن کبر.
هر شبت که فکر کنم مورد نهم باشه. بله. مرید بازی رو ترک کنیم.
جد سخت.
که جناب خلق عظیم صلوات الله و سلام علیه مرید باز نبودن. قرار شد که ما سیره حضرات معصوم صلوات الله و سلام علیه اجمعین بر ما حجت باشن دیگه. یعنی واجب المتابعه است دیگه. تبعیت باید بکنیم دیگه. بسم الله. در واقع یک الگو و یک نمونه برای علاج و به عنوان راهکار برای دفع و رفع تکبر به ما نشون داد. نگذارید یه عده پشت سر شما را بیفتن. مرید بازی رو بذارید کنم. یادآوری عرض میکنم. حضرت خلق عظیم رو در این خلق عظیم تنها نذاریم. هر کی هستیم، هر جا هستیم، مرید بازی را نندازیم. خلق خدا مردم برای بازی ما خلق نشدن. مهره های بازی ما نیستن. زندگی شطرنج نیست. اینا مهره های شطرنج بازی و زندگیه. پر از بازی ما به حساب نمیان. اینا رو برای مرید بازی و بازی های خودمون به خدمت نگیریم. حتی حواسم باشه مسجد، مدرسه، اداره، اینجا، هر جایی با جست ترک مرید بازی در تله ریا نیفتم. آگاه آدم اینجوریه دیگه. نفس خبیستر از این حرف هاست. خطکش داشته باشم. یه استاندارد برای خودم تعریف شده داشته باشم. در مسیر سلوک برای خودم نشانه بذارم، نصب بگذارم، علامت بگذارم. دیدم داره دوروبرم زیاد میشن و من ظرفیت ندارم، داره برام این داستان شر میشه، سریع قطعش کنم. اجازه ندم مرید دار بشم، به خودم اجازه ندم که مرید باز بشم. این یعنی خودسازی، این یعنی سلوک. جناب اتوبکی، من عزیزانی رو میشناسم، ابرمردهای سلوکی رو میشناسم که اینها آنقدر که حریف خودشونن و آنقدر که در تخریب خودشون در سلوک الله کار میکنن، دقت بفرمایید، و برای خودشون نشانه ها و شاخص گذاشتن که مبادا کسی در دراز مدت حتی تو طول یک ماه مرید اینا دوروبرشون بیان و شلوغ بشه. انقدر حواسشون هست که از خط رد شد برنامه تعطیل میشه، جلسه تعطیل میشه. آره، این که دوروبرش هستن نشانه اینه که آدم بزرگیه. همین فریبنده است. من نباید اجازه بدم این اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه امام راحل وقتی از منزلشون می اومدن بیرون به طرف حرم آقا امیرالمومنین می رفتن، یه عده از شاگردا حتی نگران حال امام بودن، همراه امام می اومدن. امام راحل می ایستادن، می گفتن برید جلو، من بعدن خودم میام. نباید اجازه داد. بلد بودن، می دونستن. اگر کسی در مسیر حرم امیرالمومنین و رو به امیرالمومنین بره، قاعدتا این چیزها بازیه. اذن ورود به حرم و تشرف محضر امیرالمومنین ترک رذائله، ترک تکبره. باید با همه شکستگی رفت تا چیزی گیر آدم بیاد. برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را، بر باد غلاشی دهیم این شرک تقوا نام را. هر ساعت از نو قبله‌ای با بت پرستی می رود، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را. خیلی بت بر خودمون ساختیم. این بندگان خدا اگر از اول ما راه نمی دادیم که دور بر ما جمع نمی شدن. با احترام، آره، انقدر راحت می تونید بگید نه و بگیم نه، ولی برعکس چی جوره که این زائقه بیمار خوشش میاد و کیفور میشه از اینکه عده‌ای دور بر ما حلقه بزنن. اون مرد خدا، جناب اتوبکی، اون مرد خدا پیش نماز بود، گفت از فردا نمیام. نماز جماعت امشب مثلا تمام شد، گفت فرداش، گفت من دیگه نمیام. دوستاش بهش گفتن چرا؟ گفت دیروز یا دیشب وقتی رکوع بودم، یکی که دیر رسیده بود و میخواست به رکوع نماز برسه، بلند گفت ان الله مع الصابرین. صداش دور بود. به دلم افتاد که پس خیلیا پشت سرم دارن نماز میخونن. مثل روز اول نیست که امام جماعت شدم. خیلی الان پشت سرم شلوغ میشه. معلومه که مردم از نمازم خوششون اومده.
الله،
دقت بفرمایید. پس خیلیا پشت سرم نماز میخونن. از کجا فهمیدم؟ از اینجا که این آقا داره از راه دور میگه ان الله مع الصابرین. من از فردا برای امام جماعت لیاقت ندارم. ببینید نشانه ها. دل حواسش به خودش جمعه. هنوز ادراکات سلوکیش سر جای خودشه. به این چیزا کیفور نمیشه. فقط ظاهرش رو به قبله نبود این امام جماعت، تمام وجودش رو به خدا بود. میفهمید چی رهزنه؟ آره، چی جور داره رو به قبله پشت به قبله میشه؟ خیلی مهم، خیلی مهم.
خدا کنه که ما همین توجه داشته باشیم.
اقتدا به آقا رسول الله حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعی قدیم. حالا شاید تطبیقش سخت باشه، ولی چند تا راهکار در بیان آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه که آقا رسول الله فرمودن که آدم متکبر از جمله برای راه درمانش از اینا استفاده کنه. هر کس خودش گوسفنداشو بدوشه، خودش برای خودش آب بریزه بخوره،
کار خودش خودش بکنه.
آفرین. کله بر مردم گفتیم نباشه، باری به دوش مردم نباشه. اون موقع فرموده بودن لباساشو خودش وصله بزنه، فرمودن لباس غیر متعارف و لباس شهرت نپوشه، کاری نکنه تو چشم باشه. فرمودن که کفشاشو خودش اگر نیاز به وصله داره خودش وصله بزنه، خودش پینه بزنه،
الان خودش واکس بزنه
و الان کفش معمولی بپوشه، هزینه آنچنانی برای کفش خودش نکنه. فرمودن که سوار اولاغش بشه، و امروزیش بخوایم بکنیم یعنی گهگاهی سوار ماشین آنچنانی نشه، شبیه مردم بشه، سوار اتوبوس بشه، سوار مترو بشه، دقت بفرمایید، با خدمتکاراش هم غذا بشه. توی روایت دیگه فرموده با عیالش، با خانوادهش. معلوم میشه بعضیا، من دیدم، بازم نمیخوام بگم کجا دیدم و در چه لباسی، ولی دیدم که با خانواده غذا
نمیخوره.
فرمودن اجازه بده که عیالش نونخوراش باش بشینن، باش هم غذا بشه. این تکبرش رو میشکنه و به خودشکنیش کمک میکنه. فرمودن وسایل خودش رو از بازار به خونه ببره. فرمودن حتما اگه این کارا رو بکنه حتما از تکبر مبرا میشه. این که آقا رسول الله میگه مبرا میشه، یعنی اگر کسی به راهکارهای من عمل کنه نجاتش، شفاش از تکبر، قول و تضمین من آقا رسول الله. فرمودن حتما خداوند کبر رو ازش دور میکنه.
عجب.
بله، اینو مواردیه که تطبیق بدیم دیگه، بعضیش قدیمیه بعضیش الان.
اینا کلیاتش رو فرموده بودی تو برنامه.
آره، آره، قابل تطبیقه دیگه. بعد فرمودن انا عبدون ابن عبدن، من بنده و بنده زادم. اگر اینجوری بگیم آقای اتابکی استفاده کن، اگر قرار کسی بالانشین خلقت باشه منم دیگه.
بله دیگه،
ولی من بندم، هم بندم و هم بنده زاده. اجلس و جلست العبد، مثل بنده ها میشینم، مثل یک بنده میشینم. نوع نشستنم نوع نشستن یک بنده است، مثل بنده غذا میخورم. انی قد اوهی الی ان توازو، به من وحی شده که همه تواضع کنیم، و به من وحی شده احدی بر احدی حق گردن فرازی ندار. ببینید چجوری داره میفهمد راه چاره نجات از کبر اینه که در همون دایره عبودیت و عبد بودن خودت بمانی. تکبر بیرون آمدن عبد از عبودیته. حالا دیگه اومدی تو فضای ربوبیت، حتی اندازه نگه نداشتم.
درسته.
آره، اسمم عبد بود و کارم عبودیت.
بله،
به اسمم اعتنا نکردم و اسم بالاتری خواستم و انا ربکم الاعلا را انداختم و با تکبر از دایره عبودیت زدم بیرون که بلکه بتوانم کبریایی بگیرم. آقا رسول الله میفرماید من بندم، بنده زادم، نوع نشستنم به نشستن یک بنده میماند، میماند نه که هست، مثل بنده ها غذا میخوره. پس همه اینها کمک میکنه، همه اینها جناب اتابکی کمک میکنه. من کیم؟ من بندم. باید با خودم تکرار کنم، تلقین کنم.
حتی تو بعضی از روایات خیلی پایین تر میفرمودن عبیدون من عباده.
آره، آره.
یه بنده کوچیکی. آره، آره، از بنده.
آره، آره. آره دیگه، هر جا که میبینیم به تکبر ما، به شکستن تکبر ما و به شکستن اون تفرعون درونی ما کمک میکنه، از همون تلقینات باید استفاده کنیم. الان این الغا نیست، بگن آجا یه ذکری به ما بده، بسم الله الرحمن الرحیم، روزی هزار مرتبه بگو من بندم، من بنده زادم،
الله عزیز،
من مثل یک بنده باید بشینم، فراوان تکرار کنم. اینا ذکر حقیقت، ذکر عملی. من باید مثل بنده غذا بخورم. دقیق بفرمید، ادا نداشته باشم، فیس و افاده نداشته باشم که به آقای من، سرور من، سرور همه کائنات وحی شده که همه موظفن متواضع باشن و هیچ کس حق نداره، احدی حق نداره بر احدی حق گردن فرازی نداره.
الله
حق گردن فرازی نداره.
حاجی عزیزی من یه سوال اینجا مطرح بکنم.
بفرمایید.
این تعابیری که فرمودید، این که مثلا کفش معمولی بپوشه، لباس معمولی بپوشه، این که مثلا در شأن مردم، در سطح مردم باشه، ما حتی در احوالات رسول خدا داشتیم که وقتی یک جایی تو جمع میشستن غریبه ای میومد، انقدر که حضرت شبیه مردم بودن نمیشناختنش. این به این معناست که من لباس شیک و تمیز و نشاندار نپوشم؟ این به این معناست که من دیگه لباسامو اتو نکنم، از عطر و اتکلون استفاده نکنم، نظافت رو کنار بذارم، یا مثلا اون لباسی که خود همچین شیک میکنه منو، یه خود جلوه بهم میده، استفاده نکنم؟
نه خیلی، ما اینو نگفتیم جناب اتابکی، شما رو گواه میگیریم که اینو نگفتیم.
بله.
عزیزان شنونده رو به خدای متعال، حقیقتا اصلا ممکنه چه بسا این اینجا آدم این آراستگی رو نداشته باشه، گرفتار یک رذیلت اخلاقی بشه.
درسته.
توصیه کلی و به جای شریعت به اینه که آدم باید نظافت رو رعایت کنه، تمیز پوش باشه، آدم شلخته
نباشه.
آدم شلخته نباشه، پچل نباشه، لچر نباشه، چپل نباشه. بعضی ها این جناب آقای توکی این چپلی رو اسمشو میذارن تقوا.
بله.
توهم تقوا دارن، حقیقتا اینا نیست. مؤمن باید تمیز باشه، مؤمن باید آراسته باشه، کلاس ایمان این اقتضا رو میکنه. نظافت در ظاهر و باطن، دقت بفرمایید، خوب نیست. اونایی که مخالف شیعیان و پیروان آقا امیرالمومنین هستن، یه وقتی به خاطر بعضی از این سلوک‌های خلاف تعالیم اهل بیت به ما گیر بدن، چقدر اینا لچر زندگی میکنه، اینا مدعیه. دقت یه نشانه بگیم، کدام یک از حضرات معصوم ما سلام الله علیه مجمعین لچر زندگی کرد؟ آراسته نبودن. کسی که همیشه بچه‌هاش آراسته بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونایی که تربیت درستی نداشتن به حسنین از قبل همین نظافت و آراستگیشون به اینا حسادت میکرد، در صورتی که اینا الگو بودن، نشانه بودن، شاخص بودن، باید به اینا به عنوان یک اسوه اقتدا میشده، اتساع میشد.
آراستگی با برند پوشی اینا فرق میکنه دیگه.
فرق میکنه. باز اونجا ببینید، هر جا حتی تمیز پوشی، دقت کنید، چه برند بپوشیم چه تمیز پوش باشیم، ان الانسان علی نفسه بصیره. سوال میکنیم اینجا که داریم میپوشیم، ما میریم برای خدا داریم میریم یا میخوایم چشم ها رو پر کنی؟ اگر جواب منطقی خودساخته مقبول خدای متعال داره به خودش بده، بپوشه، برند بپوشه، بره نمیدونم هر سبت شیک بپوشه و تمیز بپوشه، ولی این به خودش برمیگرده، خودش میتونه در درون و آینه خودش خودش رو نگاه کنه که برای خدا داره این کار رو میکنه یا نه برای چشم
مردم
دیگران. و توصیه شده، البته توصیه شده، جایی که مردم لباس معمولی دارن و تمیز پوشن و روال زندگی اینجوریه، ما یه جوری زندگی نکنیم، یه تبرجی اتفاق نیفته که تو چشم اینها مثلا یه وقت لباس شهرت یه داستان دیگه ای اتفاق بیفته، یا خدای نخواسته کسی نداره، اوضاع مالیش خوب نیست و باعث اذیت او بشیم. اهل ایمان موظفن آراسته زندگی کنن که آقا امام کاظم سلام الله علیه فرمودن انکم قوم اعداؤکم کثیر یا معشر الشیعه، ای گروه شیعه، شما مردمی هستید که دشمنای زیادی دارید. انکم قوم آداکم الخلق، خیلیا با شما جماعت شیعه دشمن هستن. فتزینوا لهم، پس تا جایی که میتونید در برابر اونا آراسته و با شخصیت بروز کنید. فتزینوا لهم ما قدرتم علی، تا جایی که فرمودن میتونید مقابل اونا آراسته و با شخصیت در اجتماع ظهور و بروز کنید. انشاءالله.
خیلی متشکرم. امروز به این نکته رسیدیم، یکی از مهمترین راه های ترک کبر، برطرف کردن کبر، اینه که دنبال مرید بازی نباشیم، دنبال تشخص در جامعه نباشیم، دنبال خود نمایی و خود نمایش دادن نباشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر